فصل 36 نبرد قریب الوقوع. از ابتدای جدال عظیم در آسمان، هدف شیطان برانداختن شریعت خدا بوده است. برای این هدف بود که به شورش فردی بر علیه خالق وارد شد و گرچه از آسمان رانده شد، ولی همان جنگ را بر روی زمین ادامه داده است. فریب انسانها و هدایت آنها به نقض شریعت خدا هدفی است که او مصرانه دنبال نموده است. این امر خواه با کنار گذاشتن شریعت به شکل کامل باشد و یا رد کردن یکی از احکام آن، نتیجه در نهایت همان خواهد بود. کسی که یکی از مفاد آن را نقض می کند، تمامی احکام را تحقیر می نماید. نفوذ و نمونه او به سوی نقض شریعت است و خاطی همه احکام شناخته می شود. یعقوب فصل 2 آیه 10. در سعی به اهانت به احکام الهی، شیطان تعالیم کتاب مقدس را تحریف نموده است و بدین ترتیب اشتباهات با باورهای هزاران نفر که مدعی ایمان به کتاب مقدس هستند مخلوط شده است. آخرین جدال بین حق و باطل در واقع کشمکش نهایی جدال مداوم راجع به احکام خداست. ما اکنون وارد این جدال می شویم. جدال بین قوانین انسانی و احکام یهوه و خدا، بین دیانت کتاب مقدس و دیانت افسانه و سنت. عواملی که بر ضد حقیقت و عدالت در این جدال متحد خواهند شد، اکنون به طور فعال در کارند. به کلام مقدس خدا که در ازای چنین عذاب و خون به دست ما رسیده، ارزش زیادی قائل نمی شوند. کتاب مقدس در دسترس همگان است، ولی کسانی که آن را به عنوان راهنمای زندگی قبول می کنند معدود هستند. بیدینی به اندازه ای هراس انگیز نه فقط در دنیا بلکه در کلیسا توسعه یافته است. عده زیادی تعالیمی را که ستونهای ایمان مسیحی هستند انکار نمودند. حقیقت خلقت آنچنان که توسط نویسندگان الهام گرفته ارائه شد و سقوط انسان در تمرد، کفاره گناهان و تغییر ناپذیری احکام خدا عملاً یا کاملاً و یا قسمتی از آنها توسط بخش بزرگی از مدعیان دنیای مسیحی رد شدند. هزاران نفر که مباهات به حکمت و استقلال می کنند، اطمینان بیشک و شبه داشتن به کتاب مقدس را برهان ضعف می دانند. خردگیری از کتاب مقدس و تأویل کردن مهمترین حقایق آن را نشانی از استعداد و تحصیلات عالی می انگارند. عده زیادی از خادمین به اعضای خود و استادها و مدرسین زیادی به شاگردان خود تعلیم می دهند که احکام خدا تغییر یافته و یا منسوخ شدند و کسانی که فکر می کنند خواسته های آن کماکان دارای اعتبار است و باید مو به مو مراعات شوند، تنها مستحق تمسخر و تحقیر می پندارند. در رد کردن این حقیقت، مردم مؤلف آن را رد می کنند. در زیر پا گذاشتن شریعت خدا، اقتدار قانون دهنده را انکار می کنند. بوتی از تعالیم و فرضیه های غلط ساختن به آسانی ساختن معبودی از چوب و یا سنگ است. با بد جلوه دادن صفات خدا، شیطان مردم را به درک اشتباه سیرت او هدایت می کند. برای بسیاری یک بت مصنوعی فلسفی به جای یهوه بر تخت نشسته است، در حالی که خدای زنده چنان که در کلامش، در مسیح و در کارهای خلقت ظاهر شده معبود عده اندکی است. هزاران نفر طبیعت را به مبارزه می طلبند و در حالی که خدای طبیعت را انکار می کنند. بت پرستی در شکلی متفاوت در دنیای مسیحی در حقیقت به مانند ایام ایلیای نبی در اسرائیل قدیم وجود دارد. معبود مردان به ظاهر حکیم، فلاسفه، شاعران، سیاستمردان، خبرنگاران، خدای گروه‌های فرهیخته در دانشگاه و دانشکده‌ها و حتی مؤسسات الهیات کمی بهتر از بعل خدای آفتاب فنیقی‌ها نیست. از تعالیم نادرستی که مسیحیان پذیرفتند، هیچ کدام به چنین جسارتی بر ضد اقتدار آسمان ضربه نمی‌زند. هیچ کدام چنین مستقیم بر علیه منطق نیست. هیچ کدام در نتیجه چنین تبهکار نیست، چون تعلیم امروزی که به سرعت پایگاه به دست می آورد که احکام خدا برای انسان دیگر الزام آور نیستند. هر ملتی قوانین خود را دارد که طالب احترام و اطاعتند. دولتی بدون وجود آنها نمیتواند وجود داشته باشد. آیا میتوان تصور کرد که خالق آسمان و زمین قانونی برای اداره کردن مخلوقات خود ندارد؟ تصور کنید که خادمین برجسته به شکل عام تعلیم میدادند که قوانینی که کشور را اداره میکنند و حقوق اتباع را حفظ میکنند دیگر الزامی نیستند و این قوانین آزادی مردم را محدود میکنند و بنابراین نباید آنها را اطاعت نمود. برای چه مدتی سازش با چنین افرادی ادامه مییافت؟ اما آیا زیر پا گذاشتن اصول آسمانی که پایه همه قوانین است اهانتی بزرگتر از عدم توجه به قوانین کشورها و ملتها نیست؟ به مراتب برای ملتها منطقی تر خواهد بود که قوانین خود را منسوخ کنند و اجازه بدهند مردم دلخواه خود را انجام بدهند، تا اینکه حاکم کائنات قانون خود را نسخ نماید و دنیا را بدون معیارهایی برای قصاص مجرم و یا تبرئه انسان مطیع باقی بگذارد. آیا می خواهیم نتیجه منسوخ کردن قانون خدا را بدانیم؟ این آزمایش پیش از این امتحان شده است. در فرانسه زمانی که انکار وجود خدا به قدرت کنترل کننده تبدیل شد، صحنه هایی که به اجرا در آمد وحشتناک بود. آن زمان به دنیا نشان داده شد که کنار گذاشتن محدودیت هایی که خدا قرار داده است، پذیرش سلطه بیرحم ترین استبداد است. وقتی معیارهای عدالت کنار می روند، راه برای شاهزاده بدی باز می شود تا قدرت خود را بر دنیا حکم فرما سازد. وقتی اصول الهی کنار گذاشته می شوند، گناه دیگر گناه آلود به نظر نمی رسد و عدالت دیگر چیزی خواستنی نیست. آنانی که از تمکین به حکومت خدا سر باز می زنند، کاملا نالایق برای اداره کردن خود می شوند. به واسطه ی تعلیم زیانبار آنها، روح نافرمانی در قلب بچه ها و جوانان که به طور طبیعی در کنترل بیتابند کاشته می شود و حالت بیقانونی و لگام گسیختگی در جامعه به وجود می آید. در حالی که زود باوری کسانی که از خواسته های خدا اطاعت می کنند را به مسخره می گیرند، انبوه مردم مشتاقانه توهمات شیطان را می پذیرند. کنترل را به دست شهوت می سپارند و گناهانی را مرتکب می شوند که قصاص بر بت پرستان فرا خوانده است. آنهایی که به مردم تعلیم می دهند که نسبت به احکام الهی بی توجه باشند، نافرمانی را برای دروی نافرمانی می کارند. چنانچه قیود احکام الهی به طور کامل کنار بروند، قوانین انسانی نیز به زودی نادیده گرفته خواهند شد. چون خدا اعمال متقلب را مانند حسادت، دروغگویی و گول زدن را منع می‌کند، مردم آماده اند قوانین او را چون موانعی بر سر راه ترقی دنیویشان پایمال کنند، ولی نتایج کنار زدن این اصول چیزی به بار خواهد آورد که انتظارش را نداشتند. اگر حکم پیروی از قانون در بین نباشد، چرا کسی باید از نقض آنها بترسد؟ ملک دیگری در امان نخواهد بود. انسان ها مایل ملک همسایگان را به خشونت به دست خواهند آورد و قوی ترین مردم غنی ترین خواهند شد. احترامی برای حیات قائل نخواهند شد. قانون ازدواج دیگر به عنوان حصاری مقدس برای حفظ خانواده وجود نخواهد داشت. کسی که قدرت را دارد در صورت وجود علاقه می تواند زن همسایه را به زور تصاحب کند. حکم پنجم به همراه حکم چهارم کنار گذاشته خواهد شد. فرزندان از به قدر رساندن والدین، چنانچه چنین کاری آزادی دسترسی به امیال قلب‌های فاسدشان خواهد داد، باز نخواهند ایستاد. دنیای متمدن به گروه‌های دزدان و قاتلان تبدیل خواهد شد و صلح و آرامش و سعادت از دنیا رخت خواهد بست. تعلیم آزادی انسان‌ها از قید اطاعت احکام خدا، قدرت تعهد اخلاقی را تضعیف نموده، درهای سیل شرارت را به دنیا باز نموده است. بیقانونی، اسراف و فساد چون موجی درگیر کننده ای بر ما حمله ور است. شیطان در خانواده مشغول فعالیت است. پرچمش حتی در خانواده های مدعی مسیحیت به اهتزاز در آمده است. حسادت، زن شریرانه، دورویی، جدایی، رقابت، کشمکش، خیانت به تعهد مقدس، انان گسیختگی شهوت حکم فرما هستند. سیستم کامل اصول دینی و تعالیمی که باید اساس و ساختار زندگی اجتماعی را تشکیل بدهند، توده ای لرزان و در حال سقوط است. بدترین مجرمین وقتی برای نقض قانون به زندان افکنده می شوند، اغلب دریافت کنندگان هدایا و توجهی می شوند که گویا به امتیاز حسادت آور نائل شده اند. روزنامه ها جزئیات مشمئز کننده فساد را چاپ می کنند و بدین ترتیب دیگران را ترغیب به شرکت در کلاهبرداری، دزدی و قتل می نمایند. شیطان از موفقیت طرح‌های جهنمیش خوشنود می شود. دلباختگی به فساد، قتل‌های بی جهت، ازدیاد وحشتناک بی عدالتی و شرارت از هر نوع درجه ترسندگان از خدا را باید بیدار کند تا راه جلوگیری از موج شرارت را پیدا کنند. دادگاه‌های عدالت فاسد هستند. حکمرانان تحریک شده به کسب منفعت و میل به لذت‌های شهوانی هستند. بی‌عدالتی ادراکات مردم بیشماری را تاریک نموده تا حدی که شیطان کنترل کامل بر آنها دارد. قضات منحرف و رشوه‌گیر و اخفال شده هند. مستی، عیاشی، شهوت، حسد و انواع تقلب در میان مجریان قوانین دیده می شود. عدالت از دور از صحنه ایستاده است، زیرا که حقیقت در کوچه ها افتاده است و انصاف نمی تواند داخل شود. اشعیا فصل 59 آیه 14. شرارت و تاریکی روحانی که تحت چیرگی روم برقرار شد، نتیجه غیرقابل اجتناب تحمیل محدودیت بر کتاب مقدس بود. ولی کجا می توان علت بدبینی انتشار یافته و رد کردن قانون خدا و تباهی منتج را تحت نور درخشان انجیل در عصر آزادی دینی پیدا کرد؟ اکنون که شیطان نمیتواند با مزایقه کردن کتب مقدس دنیا را تحت کنترل خود نگه دارد، به وسایل دیگر برای دستیابی به همان هدف متوسل می شود. از بین بردن ایمان به کتاب مقدس به همان اندازه به هدف او خدمت می کند که نابود کردن آن می کرد. با معرفی این اعتقاد که احکام خدا دیگر الزام آور نیستند، او در واقع مردم را به نقض آنها هدایت می کند که گویا کاملا از اصول آن بیخبر هستند. و اکنون همانند اعصار گذشته او از طریق کلیساها مشغول است تا طرحهایش را به پیش ببرد. سازمانهای دینی امروزی از شنیدن حقایق ناخوشایند که به وضوح در کتاب مقدس تعلیم داده می شود سرباز زدند و در جنگ با آنها تفسیرهای اقتباس نموده و موضع‌هایی را انتخاب کردند که بذر شک گرایی را توسعه داده کاشته اند. با توسل به جاودانگی طبیعی پاپ ها و هوشیاری انسان در مرگ، تنها دفاعی ضد انتشار احضار ارواح را رد نمودند. تعلیم عذاب ابدی عده زیادی را به بی ایمانی نسبت به کتاب مقدس هدایت نموده است و وقتی خواسته های حکم چهارم به مردم مراجعه شده است، دریافتند که حفظ سبت روز هفتم الزامی است و به عنوان تنها راه آزادی از وظیفه هایی که مایل به اجرای آن نیستند، عده زیادی از معلمین عوام پسند اعلام کردند که احکام خدا لازم الاجرا نیستند و بدین ترتیب روز سبت و احکام را کنار می گذارند. در حالی که توسعه اصلاحات روز سبت ادامه می یابد، این نپذیرفتن قانون الهی اجتناب از مطالبات حکم چهارم تقریبا جهانی خواهد شد. تعالیم رهبران دینی در را برای بی ایمانی به روح پرستی و تحقیر برای شریعت مقدس خدا باز نمودند و مسئولیت وحشتناک وجود شرارت در دنیای مسیحی بر دوش این رهبران قرار گرفته است. همین قشر و طبقه است که مدعی شدند که فساد سریع الانتشار به طور فراوان به حدک حرمت به اصطلاح سبت مسیحی نسبت می دهند و اینکه تحمیل حفظ روز یک شنبه اخلاقیات اجتماع را بهبود خواهد بخشید. این ادعا مخصوصاً در آمریکا، جایی که تعلیم سبت حقیقی به طور گسترده تعلیم داده شده است، اصرار خواهد شد. در اینجا کار اعتدال و پرهیزکاری یکی از اساسترین و مهمترین تعلیم اصلاحات اخلاقی غالباً با حرکت روز یک شنبه ترکیب می شود و حامیان آن وانمود به فعالیت برای علایق عالی اجتماع می نمایند و کسانی را که از اتحاد با آنان سرباز می زنند به عنوان دشمنان اعتدال و پرهیزکاری و اصلاح قلمداد می کنند. ولی حقیقت این که حرکتی که برای برگزاری خطا با کاری ترکیب می شود که به نفس نیکوست استدلالی موافق با خطا محسوب نمی شود. ما ممکن است سم را با مخلوط کردن با غذای خوب مخفی کنیم، ولی ماهیت آن را نمی توانیم تغییر بدهیم. برعکس آن خطرناکتر می شود، زیرا امکان بیشتری دارد که ناخودآگاه مورد استفاده قرار بگیرد. این یکی از وسایل شیطان است که به دروغ به قدر کافی حقیقت مخلوط کند تا به آن ظاهری موجه ببخشد. رهبران جنبش حفظ یک شنبه ممکن است اصلاحاتی که مردم احتیاج دارند و اصولی که موافق با کتاب مقدس را پیشنهاد نمایند، ولی تا زمانی که با اینها شرطی مخالف قانون خدا وجود دارد، خادمین او قادر به اتحاد با آنها نخواهند بود. چیزی نمیتواند کنار گذاشتن احکام خدا به خاطر قوانین انسانی را محق سازد. شیطان توسط دو خطای عظیم، بقای روح و قدوسیت روز یک شنبه، مردم را تحت فریب خود در خواهد آورد. در حالی که اولی اساس احضار روح را می گذارد، دومی همبستگی با روم را ایجاد می نماید. پروتستان های ایالات متحده در دراز کردن دستشان از آن سوی ورطه و پذیرفتن احضار ارواح پیش قدم خواهند بود. آنها بر فراز حاوی دست دراز نموده و قدرت روم را به دست خواهند گرفت و تحت نفوذ این اتحاد سه جانبه این کشور در قدم‌های روم در پایمال کردن حقوق وجدان قدم خواهد گذاشت. در حالی که احضار و درگیری با ارواح پیروی نزدیکتری با مسیحیت امروزی می‌کند، قدرت بیشتری برای فریب و به دام انداختن دارد. خود شیطان بعد از ترتیب نوین امور وانمود به رعایت قوانین می کند و در شکل فرشته نور ظاهر می شود. توسط عامل احضار اروا معجزاتی انجام می دهد. بیمارها شفا خواهند یافت و تعداد زیادی عجایب غیر قابل انکار انجام می گیرد. در حالی که اجنه مدعی ایمان به کتاب مقدس اعتراف خواهند نمود و برای رسوم کلیسا از خود اعتراف نشان خواهند داد، کار آنها به عنوان تظاهر قدرت الهی تلقی خواهد شد. خط تمایز بین مدعیان مسیحیت و بی ایمانان به زحمت قابل تشخیص خواهد بود. اعضای کلیسا آنچه که دنیا دوست دارد دوست خواهد داشت و آماده پیوستن به آنها خواهد شد و شیطان مصمم است تا ایشان را در یک بدن متحد سازد و بدین ترتیب آرمان خود را با پیوستن همه در صفوف روح پرستی تقویت می کند. پیروان پاپ که به معجزات به عنوان علامت مطمئن کلیسای حقیقی می بالند، به آسانی فریب این قدرت معجزه‌گرا را می خورند و پروتستان ها نیز با کنار انداختن سپر حقیقت فریب خواهند خورد. پیروان پاپ، پروتستان ها و آدم های دنیا پرست فرم خداپرستی آری از قدرت را خواهند پذیرفت و در این اتحاد جنبشی عظیم برای نوآیینی دنیا و حلول هزاره مورد انتظار خواهند دید. توسط احضار ارواح و روحپرستی، شیطان به عنوان نیکخواه نجات ظاهر می شود، بیماری های مردم را شفا می دهد، مدعی ارائه یک سیستم جدید و متعال ایمان مذهبی می شود، در حالی که در همان وقت به عنوان نابود کننده کار می کند. وسوسه هایش توده مردم را به تباهی می کشاند، عدم اعتدال و پرهیزکاری منطق را خلع می نماید، افراط شهوانی، کشمکش و خونریزی متعاقب با آن به وجود می آیند. شیطان از جنگ لذت می برد، زیرا پست‌ترین امیال نفسانی را تحریک می کند و در دام افتادگان شرارت و خون را به نابودی ابدی سوق می دهد. هدف او تحریک ملت ها به جنگ با یکدیگر است، زیرا آنگاه می تواند ذهن مردم را از آمادگی ایستادن در روز خدا منحرف نماید. شیطان توسط عناصر طبیعی خود نیز برای به دست آوردن جانهای ناآماده کار می کند. او اسرار کارگاه‌های طبیعت را مطالعه نموده است و از کلیه قوای خود برای کنترل عناصر تا آنجایی که خدا اجازه بدهد استفاده می‌برد. وقتی اجازه داده شد ایوب را معذب سازد، به چه سرعتی گله‌ها و رمه‌ها، خادمین، خانه‌ها و فرزندان یکی پس از دیگری در لحظه‌ای ناپدید شدند. خداست که مخلوقاتش را حفاظت نموده و حصار عمد در برابر قدرت نابود کننده می کشد. ولی دنیای مسیحی احکام خدا را تحقیر نموده است و خدا عیناً آن کاری را انجام خواهد داد که اعلام نموده است خواهد کرد. او برکاتش را از زمین فرا خواهد خواند و از کسانی که بر ضد احکامش طغیان کرده و به دیگران نیز همان را تعلیم می دهند و تحمیل می کنند، حفاظت خود را دریغ خواهد نمود. شیطان همه کسانی را که خدا به شکل خاص حفظ نمی کند تحت کنترل خود دارد. برای پیشبرد طرح‌هایش بعضی‌ها را مورد لطف و موفقیت قرار می دهد و بر سر دیگران مصیبت می آورد و مردم را هدایت می کند که باور کنند که خداست که موجب محنت ایشان می شود. در حالی که بر بنی آدم به عنوان شفا دهنده عظیم که می تواند بیماری های آنها را شفا دهد ظاهر می شود، بیماری و بلا به بار می آورد تا اینکه شهرهای پر جمعیت به خرابی و ویرانی گرفتار می شود. حتی اکنون هم مشغول کار است. در تصادفات و بلایا بر زمین و دریا و حریق های بزرگ، در گردباد های سخت و تگرگ های وحشتناک، در طوفان ها، سیل ها و تندباد ها، موج‌های جزر و مد و زلزله‌ها، در همه جا و به شکل‌های مختلف شیطان قدرت خود را به کار می‌برد. او محصول در حال رشد را نابود می‌کند و قحطی و نابسامانی به وجود می‌آید. او هوا را به آلایشی مرگبار گرفتار می‌کند و هزاران نفر در اثر طاعون آن می‌میرند. این پدیده‌ها به کرات بیشتر و مخربتر ظاهر خواهند شد. نابودی هم برای انسان‌ها و هم برای حیوانات خواهد بود. زمین ماتم می‌کند و پژمرده می‌شود و مردم مغرور کاهیده می‌شوند. زمین زیر ساکنانش ملوث می‌شود، زیرا که از شرایع تجاوز نموده و فرایض را تبدیل کرده عهد جاودانی را شکستند. اشعیا فصل 24 آیه های 4 و 5. آنگاه فریب دهنده عظیم مردم را متقاعد خواهد کرد که کسانی که خدا را خدمت می کنند موجب این بلایا شدند. طبقه‌ای که ناخرسندی آسمان را تحریک نمودند، تقصیر همه مشکلات را بر عهده کسانی خواهند گذاشت که اطاعتشان از شریعت خدا سرزنش دائمی برای نقص کنندگان آن است. مدعی خواهند شد که انسان‌ها با حد که حرمت به یک شنبه سبت اهانت به خدا می نمایند و اینکه این گناه بلایایی به وجود آورده است که خاتمه نخواهد یافت تا اینکه حفظ روز یکشنبه به طور جدی مراعات شود و آنهایی که شروط حفظ حکم چهارم را ارائه می نمایند و بدین ترتیب احترام به روز یکشنبه را پایمال می کنند مشکل سازان مردم هستند و مانع برقراری لطف ایزدی و شادکامی زندگی می شوند. بدین ترتیب اتهام قدیمی بر ضد خادم خدا تکرار و بر ملاک به تساوی برقرار شده اقامه خواهد شد. هنگامی که اخاب ایلیا را دید به او گفت این تو هستی خرابکار اسرائیل؟ ایلیا پاسخ داد من خرابکار نیستم، تو و خاندان پدرت خرابکار هستید. شما از فرمان خداوند سرپیچی کرده اید و بت بعل را پرستش می کنید. کتاب اول پادشاهان فصل 18 آیه های 17 و 18. وقتی غضب مردم توسط اتهامات دروغین تحریک می شود، خط مشی بر ضد سفرای خدا مشابه آنچه که اسرائیل مرتد بر ضد ایلیا اتخاذ نمود پیگیری خواهد شد. قدرت انجام معجزات که توسط احزار ارواح نشان داده می شود بر علیه کسانی که اطاعت از خدا را بر انسان ترجیح می دهند تأثیر خود را تحمیل خواهد نمود. ارتباط با اجنه اعلام خواهد نمود که خدا آنها را فرستاده است که رد کنندگان یک شنبه را متقاعد به اشتباهشان کنند و اینکه قوانین کشور باید چون قوانین خدا اطاعت شوند. آنها بر شرارت عظیم دنیا سوگواری خواهند کرد و شهادت معلمین دینی را که وضع به قهقرا رفته اخلاقیات در اثر عدم احترام به یک شنبه است را تایید خواهد نمود. غضب تحریک شده بر ضد کسانی که شهادت آنها را نمیپذیرند عظیم خواهد بود. خط مشی شیطان در این جدال نهایی بر علیه قوم خدا همان است که در ابتدای جدال عظیم در آسمان به کار برد. او مدعی بود که در پی توسعه ثبات حکومت الهی است، در حالی که در خفا از هیچ فعالیتی برای برانداختن آن فروگذاری نکرد. و عیناً همان کاری که سعی به نتیجه رساندن آن بود به حساب فرشتگان وفادار گذاشت. همین خط مشی فریب آمیز تاریخ کلیسای روم را مشخص نموده است. کسی که مدعی عمل به عنوان جانشین مسیح بوده است، در این حال در پی اعتلای خود برتر از خدا و تغییر قانون او بوده است. تحت حکومت روم، کسانی که شربت شهادت را به خاطر وفاداری به انجیل نوشیدند، به عنوان عاملین شر اعلام شدند. مدعی شدند که آنان هم دست شیطان بودند و از هر وسیله ممکن برای سرزنش آنان استفاده شد و موجب شدند که در نظر مردم و در نظر خود به عنوان مخوفترین مجرمین ظاهر شوند و اکنون نیز به همین شکل خواهد بود. در حالی که شیطان سعی به نابودی کسانی خواهد کرد که احکام خدا را محترم می دانند و باعث خواهد شد تا به عنوان قانون شکنان شناخته شوند، مانند کسانی که به خدا بی حرمتی می کنند و بر سر دنیا قصاص به بار می آورند. خدا هرگز اراده و یا وجدان را تحت فشار قرار نمی دهد، ولی فعالیت دائم شیطان تحت کنترل در آوردن با خشونت و قساوت کسانی است که در غیر این صورت نتوانسته است آنها را فریب دهد. از طریق وحشت و فشار سعی به تحت کنترل در آوردن وجدان و جلب کرنش به خود را دارد. برای موفقیت در چنین امری او توسط مقامات دینی و مدنی کار می کند و ایشان وادار می کند که در مخالفت با احکام خدا قوانین انسانی را تحمیل کنند. کسانی که روز سبت منطبق با کتاب مقدس را محترم می شمارند به عنوان دشمنان قانون و نظام قلمداد خواهند شد، به عنوان شکنندگان مبانی اخلاقی اجتماع و به وجود آورندگان هرج و مرج و فساد و نازل کنندگان قصاص الهی بر زمین شناخته خواهند شد. دقت در وظیفه شناسیشان لجاجت و سرسختی و اکراه نسبت به اقتدار اعلام خواهد شد. آنها متهم به نارضایتی از دولت خواهند شد. واعظی که مطالبات احکام الهی را انکار می کنند، وظیفه ارائه اطاعت به مقامات مدنی را به عنوان امری تایید شده از طرف خدا از روی منبرها تعلیم خواهند داد. در تالارهای قانونگذاری و دادگاه‌های عدل نگهدارندگان احکام را غلط جلوه داده محکوم خواهند نمود. تعبیر نادرستی از کلام آنها خواهد شد و بدترین نسبت به مقاصد آنها نسبت داده خواهد شد. وقتی کلیساهای پروتستان استدلالهای واضح کلام خدا در دفاع از احکام را انکار می نمایند، سعی به ساکت کردن کسانی خواهند کرد که ایمانشان را نمی توانند به وسیله کتاب مقدس براندازند. گرچه چشمان خود را نسبت به حقایق کور می کنند، اکنون خط مشی را اقتباس می کنند که به جفا رساندن به کسانی که وجدانن از انجام کاری که بقیه دنیای مسیحی انجام می دهند امتنا می کنند و مطالبات سبت پاپ ها را نادیده می گیرند. مقامات کلیسایی و دولتی از طریق رشوه، ترغیب و اجبار متحد خواهند شد تا همه طبقات مردم را وادار به احترام به یک شنبه بنمایند. فقدان اقتدار الهی را با حکم‌های ظالمانه جایگزین خواهند نمود. فساد سیاسی، محبت عدالت و احترام به حقیقت را نابود می نمایند و حتی در آمریکای آزاد احکام و قانونگذاران برای جلب رضایت مردم تسلیم خواسته عمومی برای قانون تحمیل حفظ یک شنبه خواهند شد. آزادی وجدان که مستلزم ایثار عظیمی بوده دیگر مورد احترام نخواهد بود. ما در جدال زودرس کلام نبی را چون نمونه خواهیم یافت و اژدها بر زن غضب نموده رفت تا با باقی ماندگان ذریت او که احکام خدا را حفظ می کنند و شهادت عیسی را نگاه می دارند جنگ کند. مکاشفه فصل 12 آیه 17.